بسم الله الرحمن الرحیم. الفرق بین الخطابت و الجدل. لما کانت صناعت الخطابه و صناعت الجدل یشترکان فی کثیر من الاشیاء استدعا ذلک التنبیه علی جهات الافتراق بینهما لئلا یقع الخلط بینهما تا آخر. عرض می شود که مطلب 11 از مطالب باب اول مبحث اصول و قواعد باب خطابه مربوط هست به بیان ما به اشتراک خطابه و جدل و ما به امتیاز اینها از یکدیگر. می فرمایند بین که خطابه با جدل از جهات زیادی مشترکن و روی همین جهت ممکنه که به همدیگه اشتباه بشن. 3 جهت اشتراک کلن بیان میکنن و بعد 3 جهت امتیاز هست که اونها اصله، اونها رو که بیان میکنن برای این است که ما بدونیم کاربرد خطابه کجاست و کاربرد جدل کجاست. جهات اشتراکشون اجمالاً یکی این است که هر دو موضوعشون عامه، یعنی مثل برهان نیستن که منحصر باشد به علوم حقیقی، به علوم عقلی، به علوم فلسفی. در امور واقعیه و حقیقیه اونجاها فقط کاربرد داشته باشه. در علوم اعتباری هم سنت جدل کاربرد داره. 2 نفر با هم مجادله میکنن، از مشهورات اعتباری صرف استفاده میکنن برای هدفهایی که دارن. سنت خطابه هم هاکزا، خطیب میتوند از اینها هم استفاده بکنه. از نظر دایره موضوع هر دو عامن، در جمیع علوم و در جمیع فنون و شؤون مختلف کاربرد دارن، قابل بحث و بررسی هست. این یکی از جهات اشتراک. جهت دیگر اشتراک در غایت. نتیجه هر دو هم مثل هم، نتیجه جدل هم غلبه هست، نتیجه خطابه هم غلبه است. منتها جدل برای غلبه بر خصم است به منظور الزام که او رو ملزم بکنیم به قبولی. این فرقشونه. هر دو موجب غلبه میشن. اون برای غلبه است به منظور الزام خصم، یعنی کاری میکنه شخص مجادل که طرف مقابل دیگه حرفی برای گفتن نداره، مجاب میشه، ملزم میشه به قبول ولو قانع نشده. قلبا قانع نیست، وجدانا قانع نیست، ولی حرفی هم برای گفتن نداره. اونجا غرض مجادل حاصله. اما خطابه هم نتیجهش غلبه است بر افکار مستمعین، اون هم غلبه‌ای که موجب اقناع طرف میشه، موجب این میشد که مستمع به این امر راضی بشه، قانع بشه و تن در بده. این جوری الزام و افهام نیست، موجب اقناع. جهت اشتراک سوم هم این است که در هر دو از مشهورات گفتیم استفاده میشه، هم در جدل و هم در خطابه، و هر دو منظور به کار میاد، منتها با این فرق که در جدل فقط از مشهورات حقیقی میشه استفاده کرد، چون دنباله داره، تعقیب داره، اشکال داره، رد و بدل میشه. اگه از مشهورات ظاهری استفاده کنه طرف ممکنه نقض بکنه، حرفشو ابطال بکنه، لذا مشکله. بخواد استفاده کنه خودشو به هچل انداخته، به گرفتاری و بن‌بست انداخته. ولی در خطابه چون رد و بدل نیست، خطیب از که متکلم وحده شده تون میگد و رد میشه، چون این نیست، از مشهورات ظاهری هم میشه استفاده کرد که در بد و امر مشهورتون و مردم قبولش دارن، مورد تصدیق اونها هست، ولو با تأمل این شهرت زائل بشه، ولی اونجا جای تأمل نیست، در مقام خطابه جای این. اجمالا این 3 جهت اشتراک و 2-3 جهت امتیاز هم داشتن که در همین لابلا اهمش بیان شد. تا بقیه مطالب نیازی به شرح و بسته خارجی نداره. الفرق بین الخطابته و الجدل، تفاوت ما بین صنعت خطابه و صنعت جدل. لما کاند، از اون ره گذر که می باشد صناعت خطابه که الان مورد بحث ما و صناعت جدل که در فصل دوم مورد بحث بود، یشترکان این دو صنعت فی کثیر من الاشیا، در خیلی چیزها با هم شریکن، هر دو قابل جریان و قابل استعمال هستند. چون چنین هستند که حالا زیلن اون جهات اشتراک خودشون بیان میکنن. سه جهت عمده استدعا ذالک، این اشتراک اینها فی کثیر من الاشیا، استدعا التنبیه، آگهوندن در جهات افتراق بینهما از فرقشون چیه، کجا مخصوص جدل هست و کجا مخصوص خطابه هست، تفاوتشون در چه جهاتی ظاهر میشه. سه جهت امتیاز هم بیان میکنه، لعلا یقل خلط بین جدل و خطابه، به اونجایی که جای خطابه هست از جدل استفاده نشه، هدفها فرق دارن، اینها جالا میاد. اما اشتراکشون در سه جهت، از یک ففل موضوع، موضوع هر دو وسیعه، دامنه هر دو وسیعه، اختصاص به علوم حقیقیه و واقعیه که جای برهان هست اختصاص به اونها نداره. فإن موضوع کل منهما، موضوع هر یک از جدل و خطابه و مورد استعمالشون عام است، غیر محدود به علم خاصی. مثلا بگیم در علم اصول میشه دو کس با هم دو اصولی مجادله کنن، یا یک نفر در علم اصول یک ساعت بره سخنرانی بکنه، خطبه ایراد بکنه، نه منحصر به این علم و اون علم نیست. یا در علوم اعتباری کذا، در همه علوم عقلی، نقلی، اعتباری، واقعی، همه جا هست. اختصاص محدود به علمی و محدود به مسئله از مسائل یک علم نیست. کما قلنا در جدل، سنت جدل صفحه فلان، اونجا گفتیم که اینو گفتیم، انهو یعنی جدل، ینفع فی جمیع المسائل الفلسفیه، از اول تا آخر جای مجادله هست بین دو حکیم، دو فیلسوف، و هم در جمیع مسائل دینیه، از اعتقاداتش، از فروع دینش، از اول طهارت تا آخر دیات، همه جا، و هم در جمیع مسائل اجتماعیه، اونجا قابل جریان هست، و هم در جمیع فنون و معارف، انواع و اقسام فنون و صنایع، دو صاحب فن، دو صاحب صنعت با هم مجادله بکنن، یا یکی راجع به یه موضوع صنعت یک ساعت سخن بگه، حرف بزنه، خطابه جاریست. جدل میاد در معارف انسانی هم همچنین، ول خطابه کذالک، خطابه هم همینجوره، در جمیع موضوعات قابل این هست که یک نفر به صورت یک خطیب سخنرانی بکنه، حالا در مقام تدریس باشه، در مقام همینجور بحث باشه، جلسه علمیست، کنفرانس تشکیل شده، علما از همه جا آمدن، این عالم هم یک ساعت راجع به حرکت جوهری بحث میکنه، خطابه است دیگه، خطبه است دیگه، چیز دیگری که نیست، یک ساعت راجع به فلان اختراع، ابتکار، هرچی که داره حرف میزنه. بنابراین دایره شون وسیع. و ما یستثنا هناکه، اون چیزهایی که مستثنا بود در باب جدل، که جدل اونجا جاری نمیشود، یستثنا هنا در باب خطابه هم مستثنات، که زیلن در همون جهت افتراق اول بیان میشه که چه چیزایی مستثنا بود، در چه نوع علومی جدل نمیاد، خطابه هم همچنین. این یک جهت اشتراک، مستثنیات که جهت افتراقه میاد. یشترکان ایزن جدل و خطابه در غایت، نتیجه هر دو یکیست. فین غایت کل من هما غلبه، غایت جدل هم غلبه احد بر دیگریست، غایت خطاب هم غلبه خطیب از بر افکار مستمعین و اونها رو قانع کردن، ولی اون غلبه میکند لل الزام، ولو طرف قانع نشده ولی حرفی برای گفتن نداره، این غلبه میکند لل اقناع، به این منظور، به این هدف. این دو جهت اشتراک. و جهت سوم، یشترکان خطاب و جدل در بعضی از مواد و موادی قضایاشون، در جدل هم از مشهورات استفاده میشه، در خطاب هم از مشهورات استفاده میشه. استدخل المشهوراتو فیهما، هم در جدل و هم در خطاب کما تقدم. اما در خطاب از مقبولات هم استفاده میشه، از مزنونات هم استفاده میشه که چه بسا در جدل استفاده نشه چون مشهور نیست مثلا کما تقدم. اما افتراق خطاب و جدل ففی همین امور ثلاثه از نفسها در همین جهات یه فرقایی هم با هم داره. یک در موضوع، اون امر اول، حالا توضیح میدن. فإن الخطاب یستثنا من عموم موضوعها المطالب العلمیه التي يطلب فيها اليقين، در مطالب علمیه ای که هدف یقین هست، اونجا جای خطابه نیست، جای این است که این مطلبی رو بگه، اون سوال بکنه تا بالاخره به یقین برسن، جای بحث. یستثنا من عموم موضوع خطابه مطالب علمیه ای که مطلوب در اون مطالب یقین هست، مطلوب گوینده و شنونده رسیدن به یقین هست. فن استعمال اسلوب خطابی به کار بردن، لذا تو درس ها مثلا نوعاً، چون درس های مثلا فقه اصول هرچه، چون هدف اینه به یه نتیجه رسیدن که حکم این است یا آن، اگر فقط استاد همش بگه به طلبم هیچ اشکالی نه در درس نه بعد از درس نداشته باشد، میگن خب این مجلس روزه که نیست. خود استاد میگه مجلس روزه که نیست، مجلس بحثه، میخوایم گفتگو بشد که به یقین برسیم. خطابه استثناء میشد از عموم موضوعش مطالب علمیه ای که مطلوب در اونها رسیدن به یقین هست. فن استعمال اسلوب و روش خطابی در این مطالب معیبون، عیب داره، معیوبه، ناقصه، مستعجنون، قبیح هست، زشته. اذا کان المخاطب بها به اون مطالب الخاصه، افراد خاص، مخاطب عموم باشن بحث دیگریه، برای عموم حرف میزنه، ولی مخاطب خاصه است، اون کسیست که خودش از اهل فنه، دو به دو با هم صحبت میکنن تا به یقین برسن، اینجا جای خطابه نیست، یک طرف حرف بزن. خاصه هم این که از اهل فنه، خصوص، خواص، اینا این نمیاد. و انجاز استعمال الاسلوب الجدلی، ولو در همین مطالب علمی از جدل میشه استفاده کرد، مجادل، دو نفر با هم مجادله بکنن در یه مطلب علمی، باب جدل از این حیث وسیعه، ولی جای خطابه نیست. و انجاز به کار بردن اسلوب جدلی برای الزام خصم و افهام او در همین مطالب علمیه، یا برای تعلیم مبتدئین که مطلب مطلب علمیست، فعلا هم این مبتدی نمیتونه از برهان رو بگیرد، ما از رای جدل با استفاده از مشهورات او رو فعلا آرامش میکنیم. کما انهوش همچین از علل اکس، برعکس این مسئله جدل، لا یحسن من الخطیب، مجادل میتونه بیاره ولی خطیب نمیتونه بیاره، لا یحسن من الخطیب ان یستعمل براهین علمیه را و مسائل دقیقه را لغرض اقناع، به منظور قانع کردن، چون هدف اقناع جمهور هست، براهین علمی به درد این باب نمیخوره. این دو فرق دومشون در غایت و در نتیجه است که توضیح دادم. فإن غاية الجدلی، هدف و نتیجه شخص جدلی غلبه است، اما به چه واسطه؟ به الزام الخصم، او رو یعنی به حد میرساند که دیگه حرفی برای گفتن نداره. و لم تحصل برای خصم حالت قناعت، یک عالم شیعه با یک عالم سنی بحث کردن، مثلا به جای رسید که فرض عالم سنی حرفی برای گفتن دیگه نداره، ولی معذالک از موضعش هم دست بر نمیداره، قانع نیست، هنوز هم خودشو برحق میدونه ولی میگه فعلا برای گفتن حرفی نداره. اون غرض الزام است ولو حالت قناعت پیش نیاد، ولی غایت خطابه غلبه است، خطیب غالب بشه بر افکار مردم و جمهور و مخالفین به واسطه اقناع جمهور و شنوندگان، به جایی برسد که اونا عملا تصدیق کنن، قانع بشن، با کف زدن و اینا تأیید بکنن. فرق سوم هم در همون امر سوم هست، در مباد هست، مبادی استدلال خطابی و جدلی. فقط تقدمه در کلام از عمود که رکن اول و جز اول از اجزای خطابه بود، اونجا گذشت بیان الفرق بین خطابه و جدل در مباد. از قلنا در اونجا این که خطابه تستعمل و فیها مطلق المشهورات الظاهریه، مطلق مشهوراتی که در ظاهر امر و در بدو امر مشهورن، چه با تعقیب شهرتشون بمونه که حقیقی هم میشن، چه شهرتشون زائل بشه همه، ولی به فل جدل لا تستعمل الا مشهورات حقیقیه ای که با تعقیبن و رد و بدل و بحث هم شهرت ازش گرفته نشه. و هناکه فروق اخرى بین این دو باب که لا یهمنا التعرض لها لین فروق، سیعتی انشاءالله در باب اعداد منافرات، انواع و اقسام منافرات که یک نوع از انواع خطابه همینه، خطابه سه نوع اصلی داره: مشاجرات، مشاورات و منافرات. در همین درس امروز اینا را انشاءالله معنا خواهیم کرد. در شماردن انواع و اقسام منافرات سیعتی تشابه بین جدل و المنافره بالخصوص، که منافره از انواع خطابه است، این خصوصی این نوع هم با جدل یک مشابهاتی دارن، و فرق بین این دوتا کذالک که فرقشون هم بالخصوص خواهد آمد، این در بحث بعدی انشاءالله بهش میرسیم. مبحث دوازدهم ارکان خطابه. ارکان الخطابه المقدم للخطابه سه امره، مثل این که شما در اصول میگید طلب، طلب نسبت طلبیه قوامش به سه امره: طالب، مطلوب، مطلوب من، آمر، مأمور، مأمورون به. اینجا قوام خطابه به سه امره: متکلم، مخاطب و اون کلام، قول. ارکان خطابه که مقدم خطابه هستن سه رکن است: یکی قائل، گوینده باید باشد، و اول خطیب به اصطلاح این باب، یکی قول و سخن و اول خطاب، یکی هم شنونده و مستمع که مخاطب بهش میگیم خطاب شده. ثم المستمع ثلاثه و اشخاص علی الاکثر، غالبا سه دسته بیشتر نیستن، که درس قبلی میگفتیم این اصطلاحات حاکم یعنی چه، نظاره یعنی چه. اینجا من یه دسته مخاطبم که این الان روشن میشه مخاطب کی، یه دسته حاکم هستش از همین شنوندگان، یه دسته هم نظاره، نظارگره، تماشاچی. فقط یکون و مخاطبن، فقط گاهی در خطابه فقط مخاطب هست، وجود مخاطب ضروریه، منبر رفته حرف میزنه، حالا یک کسی هم مثلا اینجا هست که تأییدش بکنه، حاکم باشه به نفع او کف بزنه یا نیست. وجود مخاطب در هر خطابه ای ضروریست، اما وجود اون دوتا نه ضروری نیست. وقد یکونو این مستمع مخاطب فقط، اما حاکم نیست، نظاره هم نیست. حالا اینا رو معنا بکنن روشن میشه. یک قسم اول از این سه دسته مخاطبه که گفتیم ضرورت داره، همه جا هست، و اون مخاطب الموجه و الیه خطاب، کسیست که خطاب به او توجه داره، با مردم یه حرف میزنه، رو منبر رفته، تنها که برای خودش حرف نمیزنه، با انسانهایی اونا میشن مخاطب. و اون کسی که الموجه و الیه خطاب الجمهور، مردمی که پای منبرش هستن، او من هو الخصم در مفاوضه و محاوره، کسی که خصمه، چون درس قبلی داشتیم اکثریت طرفدارن، یه عده‌ای هم مخالف هستن ولی پای صحبت آقا نشستن، به اونها خطاب میکنه. این کسی که خصم اوست در مفاوضه و محاوره و مکالمه، قبول نداره اینها را، خطابش به اونها. شخص دوم حاکم هست، این همه جا وجودش لازم نیست، و ولذی یحکم للخطیب، فرد معین یا جمعیت معینی که یحکم و حکم میکنن به نفع خطیب، این حرفی زد از جا کنده میشن، تکبیر میگن. اینها افراد خاصی هستن، خطبای معروف، من نمیدونم تو بعضی از بلاد شنیدم افرادی رو میگمارن در اون نقطه مجلس، این نقطه مجلس، که وقتی این صحبت هاشو داغ میکنه وسط ها اونا یه مثلا تکبیری میگن، شعاری میگن. نمیخوام بگم مثلا در کشور ما تنها هستا، نه، در همه جای دنیا شاید این چنین باشه، شاید هم خیلی جام نباشه، افراد خاصی هستن که اینا خیلی ارادتمندن، تکبیر میگن، یا از قبل تعیین شدن برای این جهت، حاکم هستن به نفع خطیب، حکم میکنن به نفع، یا حاکم هستن به علیه او، به ضرر او، حرفشو میخوان رد بکنن، به هم میزنن مجلس رو اینها. اما حالا حکومت و قضاوت این آدم هم اما لسلطت عامت له، یه سلطنت عامه ای دارد که میتونه در این جهات حکومت کنه. فل حکم در قضاوت شرعیه باشد این سلطه، مثل حاکم شرعی اون حرف این رو تأیید بکنه مثلا، یا مدنیه باشد در قوانین مدنی مثلا یک کسی که در این جهات حق حکومت داره تأیید بکند حرف این آدم رو، اول سلطتن خاصه، این آقا حاکم نیست ولی طرفین راضی شدن مثلا در محکمه ها اینجوریه، در جای دیگه دو کس با هم گفتگو میکنن، نیم ساعت این حرف میزنه نیم ساعت هم اون حرف میزنه، این آقا در وسط حکم میکنه که کی حق، حرفش حقه و کی حرفش باطل. لسلطت خاصه که به رضایت طرفین پیدا شده این سلطه، قاضی تحکیم بهش میگن، قاضی است که طرفین حکومت رو بهش دادن، از یو حکمانه طرفین او را حاکم کرده اند و یزعان ثقته هما به نهادن وثوق و اعتمادشون رو به او، هرچه اون گفت درسته و لم تکن برای این آدم یک سلطه عامه از نظر شرعی حقوقی قانونی سلطنتی هم براش نید. شخص سوم در جزء مستمعین نظاره هست که اینم البته مثل حاکم غیر ضروری است ولی اکثرا هست، و هم نظاره المستمعون المتفرجون، مستمعین و شنوندگانی که تفریح‌کنان اونجا آمدن، تماشاچی هن، الذین لیس لهم شأن، اینم دیگه به اصطلاح مجرا هستن، خب یه عده این رو دوست دارن براش تکبیر میگن، اینا هم در وسط همینجور پیش آمد، هرچی پیش آمد خوش آمد هست، مثلا دلشون میخواد یه مرتبه یه کسی رو تایید میکنن، دلشون میخواد رد میکنن، همه کسانی که در میدان فوتبال جمع شدن که همه که حامی این تیم نیستن، طرفدار این نیستن، یه عده به خصوص، یعنی بقیه هم همجور آمدن تفریح و تماشا، گاهی هم مثلا کفی هم میزنن، شعاری هم میزنن، این تیپ لیس لهم شأن، هیچ کاری براشون نیست الا تقویت خطیب یا توهین خطیب، مثلا یحتفو له، خطیب یه حرفی میزند اینا یحتفو له، هاتف فریاد بلند براش تکبیر میگن و امثال زاد، او یسفقو دست میزنن کف میزنن به استحسانن در تأیید او، و نعب این کارها مثلا سوت میکشن و امثال و ذالک در تأیید، حسب ما هو عادت و شعب این جماعت، عادت ملتشون هست در تأیید خطبا، این هم اونجا جمع شدن همجور حرف رو میشنون، ضمناً هم تکبیر هم خوششون میاد تکبیر هم میگن، مثلا بعدشون میاد ردم میکن، و مثل ان یسکتو سکوت میکنن در موضع تأیید و استحسان، خطیب حرفی میزند که جا داشت اینا مثلا تأییدش بکنن، یا از اونا خواست که شما نظرتون چیه تأیید بکنید، مثلا به عنوانی که تکبیری چیزی بگن هیچ کسی چی نگه، برای اینکه خرابش بکنن پای حرفش تکبیر نگه، او یوز هرو توهینه بی جهت در وسط هی اظهار بکنن و کاری بکنن که اون رو خطیب رو خارش کنن، کوچکش کنن، به هتافن با داد و فریاد و نهوش علکی سود بزنن کف بزنن کاره، و ذالک اذا ارادو توهینه، وقتی که در مقام این هستن که بهش توهین کنن، و نظاره این طرزی که افرادی میان اینجوری شرکت میکنن، عادتون معلوفه در دادگاهی عمومی و علنی که تو کشورهای غربی بیشتر رایج هست، که یه عده میان اونجا تو دادگاه جمع میشن، متهم رو هم میارن طرف این دعوا رو، حاکم هم هست قاضی هم هست، اینا حرف میزنن و اونایی که اونجا اجتماع کردن چه بسا به نفع یکی از این متهم ها شعار میدن حمایت میکنن و امثال ذالک، و این تأثیر هم چه بسا داشته باشه، عادتون معلوفه و معنوسه در نزد بعضی از امم غربیه، امتهای غربی در محاکمات و در محکمه هاشون در قضاوت هاشون، بله هم برای این نظاره تأثیرون در سیر محاکمه، و همین که شعار میدن حمایت میکنن خودش مؤثر، و ربما یسمون هم عدول یا معدلین، که موجب میشن که سیر محاکمه برگرده تغییر پیدا بکنه، موجب این جد ازا میشن عدول، تعدیل کننده، عدول دهنده اینها، و لیس وجود حاکم و وجود نظاره لازم در جمیع اصناف خطابه، خطابه سه صنف داره، در همه جا وجود مخاطب لازمه، کسی که شنونده باشه خطاب به او باشه، ولی در همه جا وجود حاکم و وجود نظاره لازم نیست، بل در خصوص صنف مشاجرات که حالا خواهد آمد اونجا جای این هاست که وقتی مسئله مشاجره است و دو کس با هم تشاجر دارن، اینجا البته مثل همون دو نفر متهم که اونجا جای مجادله نیست که این بگه اون بگه، نه اون حرفاشو میزنه از اول تا آخر مهلتش تمام میشه، اینم بلند میشه حرفاشو میزنه، به نظر من مطلب این بوده صحنه این بوده، حرفاشون تمام میشه. اینجا مسئله مشاجره است، هر کسی میخواد مسئله رو به نفع خودش تمام بکنه، یه عده هم جمع میشن به نفع یکی شعار میدن. فقط در این کما سیاتی که حالا زیلن میاد مبحث 13 اصناف مخاطبات، انواع و اقسام مخاطبات. ان الغرض الاصلی لصاحب صناعت الخطابیه، هدف اصلی خطیب به دارنده این صنعت علل اغلب در بیشتر موارد اثبات و فضیلت شیئن، ثابت بکنند که فلان کار به فلان شی دارای فضیلت و ارزش هست تا مردم مثلا متصف بهش بشن، او اثبات و رذیلت اون شی تا مردم ازش اجتناب بکنن در اخلاقیات، او اثبات و نفعه این کار منفعت داره سودمنده تا مردم قانع بشن که این اجرا بشه پیاده بشه، یا اثبات ضررش این ضرر داره تا ازش اجتناب بکنن اجازه ندن که این طرح پیاده بشه مثلا. ولیکن لا ایو شیء انکان، هر چیزی بود غرض خطابی بهش تعلق نمیگیره، اون چیزایی که فضیلت و رذیلت بودنشون از جهتی مربوط به جامعه میشه، مربوط به جمهور میشه، نفع و ضررش به نوعی دامن اینها رو میگیره که اینا سهم دارن حق دارن، و الا اگر اصلا به درد اینها نمیخوره، نه به نفعشون هست نه به ضررشون هست، فایده ای نداره. بله شیء الذی، اون چیزی مورد بحث است که لهو نفع اون او ضرر للعموم، برای جمهور برای حضار به وجه من الوجود به نوعی از انها به اونها برخورد داره، منفعتش ضررش به حال اونام است، الا نحوی که لهو دخالتون، برای این شیء دخالتی هست در مخاطبین، یعنی ارتباط به اونا داره، دخیل در حال اوناست و علاقتون به هم به سرنوشت اونا مربوط میشه، در مملکت اون در این مملکت زندگی میکنن و این برنامه میخواد همینجا پیاده بشه، تو این جمعن و این برنامه میخواد برای این جمع پیاده بشه، لذا نفع و ضرر برای اونا هست دخیله، و اونام به این مسئله حساسیت نشون میدن، غرض خطیب رو تعمیل میکنن. باز شیء، این شیئی که ربط داره به نوعی از انها ارتباط به جمهور داره، لا یخلو ان حالات سلاس، از سه قسم بیشتر، ان یکون این شیء حاصلا فعلا، همکنون در خارج این موجوده، این تر پیاده شده موجوده بالفعل هست، نه اینکه منتظر باشیم در آینده بیاد یا در گذشته بوده، همکنون موجوده، فل خطابتو فیه تسما منافره، اسم خطابه در این باب اسمش منافره است که تفصیلا میاد و زیلن هم اشاره میکنه، یک امریز همکنون در خارج موجوده، خطیب کارش این است که یا ثابت میکند که هازا امرون حسن، مدهش میکنه، یا ثابت میکند که هازا امرون قبیحان، مذمتش میکند تا مردم رو از خودشون دور کنن فاصله. حالت دوم این است که ان یکون اون شی غیر حاصل فعلا، همکنون موجود نیست، ولیکنه و حاصلون فلمازی، در گذشته موجود بوده و الان نیست، آثارش هست، فالخطابه در این مورد تسمى مشاجره، مشاجره بهش میگن که دو نفر با هم در این امر تشاجر دارن، اصطلاحا بهش میگن مشاجره. حالا یه وقتی این است که خطیب از اون امر گذشته به نیکی یاد میکنه، مدحش میکنه، ستایش میکنه، اصطلاحا بهش میگن شکر، تشکر از اونی که قبلا واقع شده، از دولت قبلی متشکریم که این کار رو کرده، راه رو هموار کرده، مثلا این جهت رو بیان میکنه. یه وقتی این است که خطیب از گذشته شکوه داره و یه کسی هم متقابلا نه مدافع هست، از گذشته دفاع میکنه، میگه که این دلیلش این بود و عذر و بهانه میاره، اونجا عنوان این خطاب اصطلاحاً از شکایت شکوه، که خطیب کارش اینه شکایت از گذشته، دولت قبلی چنین کرد چنان کرد فلان، امثال ذلک، شکایت از گذشته. سوم این است که ان یکون این شیء غیر حاصل فعلا ایزن، الان موجود نیست، ولیکنه و یحصل در آینده، فالخطابه در این قسم تسمى مشاوره، خطیب منافع اون امر آینده رو بیان میکند حالت مشاوره داره که نه این مشاوره هست، اونا با این مشورت میکنن و این تبیین میکنه، منافع رو بیان میکنه تا مردم برن به سمت اونی که در آینده هست، یا مزارش رو بیان میکنه تا پیشگیری بکنن دوچار اون نشن. و هی این سه قسم اهم و هی این مشاوره اهم الاصناف هست در باب خطابه. فل مفاوضات الخطابیه، مکالمات خطابیه و این گفتگوهای خطابی، افاضات خطابی علی ثلاثه اصناف سه نوع. نوع اول المنافرات، همش هم اسم مفعولی، المنافرات، المتعلق این منافرات مربوط میشد به شیئی که الحاصل فعلا همکنون در خارج موجود. فهم قرر الخطیب و فضیلت این شیء را، اینی که الان رایج است و موجوده فضیلت داره، یک کمال اخلاقی به انسانی است، او نفعه و سود داره برای مردم، سود مادی داره، سود اخروی داره، هرچه سمیت این خطاب مدحن، اسمش میشه مد، خطیب این امر رو، این شیء موجود رو ستود مدحش کرد. و این قرر ضد ذلک، ثابت کرد که این یک رذیلت هست در جامعه پیدا شده، تجمل گرایی که مثلا پیدا شده یک رذیلته و به حال جامعه مثلا اسلامی ضرر داره، سمیت این خطاب ذمن، این میشه مذمت کردن، نکوهش کردن، سرزنش کردن. صنف دوم المشاجرات و تسمى الخصامیات هم میگن، مصدر با مفاعل است، مخاصمه درش هست، بهیه خطابه است که المتعلق بالحاصل سابقا، به چیزی که در گذشته بوده و الان آثار و تبعات شما مثلا میبینید. ولابد ان تكون خطابه در این موارد لاجل تقریر وصول فائدتی و نفعه، یا خطیب بیان میکند که این کاری که در گذشته بود منفعت داشت، فایدهش این بود این بود، بیان فواید میکند، یا نه مافی اون چی که در اون شی هست من عدل و انصاف، این عملی که در گذشته انجام گرفت، دیروز کسی رو اعدام کردن عادلانه بود، اینجور این شی رو توضیح کردن منصفانه بود، عمل مال گذشته است، حالا داره از اون یاد میکنه به نیکی. این کان اون شیی که در گذشته بوده نافعن، هدف اینه، خطابه به این منظور، به خطابه لعجل تقریر و تبیین وصول ضرر اون هست، ضرر رسوند به جامعه، یا این که بیان میکند اون چرا که در این شی بود من ظلم و عدوان، این کار ظالمانه بود، این شیوه ظالمانه بود، اگر دارای ضرر باشه. فمن الجهت الاولا، که بیان فایده و نفع اون شی است، تسمى خطابه شکرن، شکر از عملی که در گذشته انجام شده، اما اصالتا ان نفسهی، بالاصاله شکر میکند ان نفسه، اگر از خودش این عمل سر زده، کار خودش رو توجیه میکنه، منافعش رو میکنه، او نیابتا ان غیرهی، دیگری انجام داده است، این زبان او میشه، به نیابت از او میگد که این کاری که فلان کرد اینجوریه، فوایدش این. و انما سمیت کذالک، فرض بفرمایید که آقای در یه رشته مثلا کتابی نوشته، 10 جلد کتاب نوشته، خب بزرگ هست، حکیم، فیلسوفه، ولی اون رشته به این 10 جلد کتاب ضرورتی نداشته، مورد سؤال تو اذهان که چرا این آقا این کتابا رو در گذشته نوشته، چرا نوشته؟ اون آقا میاد میگه که ما این زمانی که این کتابا رو نوشتیم اینجور بود اونجور بود، هدفهایی که داشتیم اینا بود، با این بیانات کار خودش رو حسن جلوه میده، زینف جلوه میده، نه خطرناک و مضر. و انما سمیت خطابه کذالک شکرن لأن تقریر الخطیب، تبیین خطیب منافع کار را، یکون اعترافا من الخطیب به نفع مخاطبین، به فضیلت ذلک الشیء، از اون کار گذشته تقدیر میکنه. فلا یقع در این شیء ماضی و در این عمل نزاع منهم، چون عمل مثبت بوده از دیگه کسی در او بحثی نداره. و من الجهت ثانیه تسمى، اگر از جهت ثانیه باشد که بیان ضرر بکنه، وصول ضرر، تسمى الخطابت و شکایتن، شکایت از اعمال و روشهای پیشینیان، حالا دولت قبلی، مدیر مدرسه قبلی، هر که بالاخره به هر جایی که میرسه، یا شکایت از ان نفسه، از خود شکایت داره که ما مثلا متوجه نبودیم، دوچار این اشتباه شدیم، اینجور شد، یا شکایت ان غیری، از کار دیگری. این شاکیست ول مدافع، متقابلا کسی که نه خطیب دیگری است، جای دیگه منبر میره، پشت سر این همینجا منبر میره، اون روش رو قبول داشته، یسمى مدافع از اون روش، از اون عمل ماضی، یسمى معتذر، عذر آورنده، بل معترف بهی، کسی هم که گذشته کاری کرده حالا میاد اعتراف میکنه که بله همچین ضرری داشته است، این میشه نادم و پشیمان. از اونی که قبول ندارد اشتباه بوده میشه مدافع، اون که قبول دارد اشتباه بوده و دارد مثلا برای مردم با حالت شکایت بیان میکنه میشه شاکی، اونی هم که قبول دارد اشتباه بوده است و میاد اقرار میکنه اگه انداز بله ما اشتباه کردیم میشه نادم، کسی که پشیمان است و معترف. حالا در جایی که سه نفر باشن روشن میشه، در جایی که مثلا شاکی از خودش شکایت میکند هم معترفان و هم شکوه داره دیگه، دو کس جدا نیست. صنف سوم المشاورات، المتعلق به کارهایی که یقع در مستقبل خطیب دارد حسن و خوب اونها رو بیان میکنه. بلا محالت ان الخطابه، خطابه کارش این نیست که بگد اون امر در آینده موجود میشه یا نمیشه، کاری به وجود و عدمش نده، کار به این دارد که اگر موجود بشه منافعش اینه، محاسنش اینه، اگر موجود بشه مزارش اینه، مقابهش اینه. لا محالته این نل خطابه هینه از این که به آینده تعلق دارد، لا تکون و خطابه من جهت وجود اون شه یا عدمش که موجود میشه یا نمیشه، کار خطیب نیست. فین نهازا لیس شعن این سناعت، این کار یک حکیمه، یک فیلسوفه، کار برهانه، چیزای دیگه است. بل لابد ان تکون خطابه من جهت، از این زاویه، من جهت اون چی که در اون امر هست، من نفع و فائده، بیان بکند که اینی که در آینده موجود میشه دارای این فوائد هست، این منافع هست، این مهم. فیان بقی ان یفعل، حالا که فائده داره سزاوار است که انجام بدیم، هنوز خبری نیست، دو سال دیگه میخوان انجام بدن، ولی از حالا باید زمینه را فراهم بکنن، تبلیغاتش بشه، آمادگی پیدا بشه، چه بچه. فیان بقی ان یفعل، فتکون الخطاب در چنین موردی ترغیب مردم به این کار و تشویق آنان و اذن دادن در فعلش، مردم را قانع میکند که راضی بشن این طرح پیاده بشه. فرض بفرمایید طرح توسعه فلان شهر که این شهر بافتش بافت غلطی بوده و حالا توسعه پیدا بکند به نفع آینده شهر و همه مردم شهر میشه، ولو فعلا به ضرر دو نفرم باشه، شخص که ملاک نیست، باید شخص فدای نوع بشه. او من جهت اون چی که در این عمل آینده است من ضرر و خسارت به حال جامعه، فینبقی الله یفعل، زوار است که انجام نگیره، الله یفعل، فتکون و خطابه در این مورد تحذیر، ترسندن، مبادا انجام بدید، تخویف، من من فعله، اینم مال مشاوره. فهذه الانواع الثلاثه هی الاغراض الاصلیه التي تقع للخطیب، کار خطیب در همین محورها دور میزنه، چیزی که الان موجود است راجع به خوبی ها و بدی های او بحث بکنه، مردم را قانع بکند، یا چیزی که در گذشته بوده و حالا مورد تشاجر هست و تبعاتش هنوزم باقی است، باید توجیهات بشه، شبهات رفع بشه، یا به چیزی که در آینده میخواد انجام بشه. فاز الانواع الثلاثه هی الاغراض الاصلیه التي تقع للخطیب و قد يتوسل الى غرضه، میرسد آقای خطیب به هدفش، به بیان اموری که تقع این امور در طریق اون هدف که حالا زیلن میگن مقدم چینی هایی هم داره، و تکون این امور ممهدتن، زمین ساز برای وصول و رسیدن به اون هدف، و معینتن للاقناع، معین هستن، از اعوان هستن و کمک میکنن به اقناع جمهور، و تسمى این امور از تصدیرات، کلامشو مصدر میکنه بینا، در ابتدای کلامش میاره برای اینکه به نتیجه، مثل این که مثلا افرادی که در مجالس امام حسین میخوان ذکر مصیبت بکنن، مرسوم این است که اولش مداه یه چند تا شعر در یه موضوعی میخونه، کم کم میاد به مسئله روزه هم میرسه، اگر مداه نیست منبری هست، اول یکی دو تا قصه میگه، یه مطلب، یه مقدمه، دو مقدمه روز عاشورا میگه، بعد زمینه را آماده میکنه برای اینکه بیان مصیبت بکنه، اونا مصدرات. مثلا یم ده شیئن، از چیزی مدح میکند یا از شخصی مدح میکند، فینتقل منه، از این مقدمه چینی منتقل میشد الى المشاوره، به مشورت کردن، لتنذیر به ما وقع، به اون کاری که واقع شده، اینم نظیر اون، اول غیر ذالک، به جهات دیگر، از این شخص مدح میکند، خب این مقدمه، منظور چیه؟ دنبالش میخواد بگه پس ایها الناس در مشورتاتون با این آقا مشورت بکنید، این مثلا آدم صالحی است، آدمی است که در مشورت خیانت نمیکنه چه بچه. و تشبیب، تشبیب اصطلاحی است که در مکاسب هم داشتیم، در فقه هم داریم، ذکر محاسن یک کسی رو با شعر که محاسن محبوبش رو با شعر، خوبیاش رو با شعر بیان میکنه، این تشبیبه. و تشبیب الذی یستعمل الشعرا سابقا به کار میبردن قدیمترا در صدر مدایحشون و اشعارشون از همین قبیل بوده است، زمین ساز بوده برای اون هدف اصلیشون. فان الغرض الاصلی هو المدح، مدح فلان شاه، فلان سلطان، و تشبیب این ذکر محاسن با شعر، تو صدر و بهی به این تشبیب قصیده، قصیده بلند لتوسل به اون هدف که مدح باشه از همین ابتدا زمین. و کثیرا ما لا یکون شاعر عاشقا، عاشق این آقا هم نیست، عاشق این کار هم نیست، ولی شاعره دیگه، کار شعر و شاعری با خیال سر و کار ده. انما یتشبه به عاشق، خود را شبیه میکند و شروع میکنه به مداهی، ما ارادتمند شما هستیم، با حالون که قلبنم نیست، اتباعا لعادت شعرا، عادت شعرا اینه، اینم پیروی میکنه. و فی هذا العصر در زمان ما یمهدو، آماده میکنند و زمین سازی میکنند خطباء منبر حسینی، امام حسین علیه السلام، امام مقصودهم، در پیشاپیش مقصودشون که ذکر مصیبته، که عبارت از ذکر فاجعه تف، فاجعه کربلا، مقدم میدارند بیان امور تاریخیه، یه سلسله قضایای تاریخی یا مسائل اخلاقی، نیم ساعت یه رو به مقدار وقتش بیان میکنه، یا مسائل دینی من موعظه و نحو موعظه، حکم شرعی، مسئله چیزی بیان میکنه، بعد ذکر مصیب. و ما ذاکه این مقدمه چینی ها الا لجلب انتباه و توجه سامعین، اونا رو خوب آگاه بکنه، متنبه بکنه، بعد مصیبت رو بخونه، اول اثارت شعور هم تحریک بکنه، شعور و ادراک اونها رو برانگیزاند، به انفعالات هم مقدمه چینی هاش هم متناسب با اون روزه است، از همین حالا کاری میکنه که اونا خودشون تحت تأثیر قرار بگیرن، مقدمه للغرض الاصلی که عبارت از ذکر اون فاجعه و اون حادثه. مبحث 14 هم تا برسیم هفته آینده.